أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب هفتم ماه محرم است. فردا هفتم محرم روزی است که آب بر روی خیمه های ابو عبدالله علیه السلام بسته شد و بچه ها و فرزندان ابو عبدالله از فردا دیگه این موضوع تشنگی در خیمه هاشون خودشو نشون داد. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبر ابو عبدالله بهره‌مندی از شفاعتشو به هممون عنایت بفرماید. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابو عبدالله علیه السلام صلواتی عنایت کنید. بنا شد این شبها چند شبی رو در رابطه با صفات و ویژگی های ابا عبدالله علیه السلام صحبت کنیم. اون پنج شبی که در حرم ما خدمت دوستان بودیم و صحبت میکردیم، امام حسین رو در کلام ائمه معرفی کردیم، سیمای امام حسین در کلام ائمه. اما اینجا این تا شب عاشورا که انشاءالله پنج شب خدمت شما هستیم، بعضی از صفات و ویژگی های ابا عبدالله و یارانش رو یه مروری با هم داشته باشیم. یکی از مهمترین ویژگی های ابا عبدالله که نهضت او رو ماندگار کرده اخلاص ابا عبدالله است. تو زیارتنامش میخونیم اشهد و انکه عبدت الله مخلصا حتی اتاکل یقین. حسین جان شهادت میدیم تو بندگی کردی خدا رو با کمال اخلاص، با کمال اخلاص. عزیزان من میدانید اخلاص در روایت داریم غایت الدین، الاخلاص و غایت الدین، الاخلاص و ملاک العباده، ملاک و غایت و هدف عبادت اخلاص. و لذا وقتی رسول گرامی اسلام در مسجد فرمودند میدانید نجات در چیه؟ اصحاب گفتند نه نمیدانیم. فیمن نجا، نجات در چی؟ آدم با چی نجات پیدا میکنه؟ حضرت نجات در این است که انسان کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدایی انجام نده. اگر اخلاص در عمل بیاد یک اثرش اینه که سختی برای انسان آسان میشه. آدم مخلص هیچگاه مریضی، سختی، داغ، مشکلات رو بزرگ نمیبینه. شما همین جمله امام حسین رو دقت کنید، بعضی حرفا رو آدم از کنارش رد میشه ولی گاهی نروش فکر میکنه. علی اصغر جز آخرین شهدای کربلاست، یعنی وقتی شهید شده که امام حسین دیگه همه داغا رو دیده بود، داغ علی اکبر، داغ قاسم، داغ برادر، حتی عباس، همه رو دیده بوده دیگه. ایشون تقریبا یا آخری یکی قبل از آخری، چون بعد از ایشون، بعد از علی اصغر عبدالله ابن حسن شهید شد و بعدم خود امام حسین. خب شما اونایی که بچه کوچیک دارن میدونن انسان نه فقط خود پدر و مادر، مردم هم اینطورن، برای بچه خیلی متأثر میشن، متأسف میشن. زود هر مرامی باشه، هر ملتی باشه، کار به دینش هم نداره، آدم ناراحت میشه. وقتی علی اصغر و دست ابا عبدالله شهید شد، یه جمله امام حسین فرمود، این جمله یک دنیا معناش توشه، فرمود هون علیه، هون با هی دو چشم، هون علیه ما نزل بی انهو به عین الله. من اینو برای شما باز کنم، همیشه وقت اخلاص امام حسین متوجه بشه، هون علیه این مصیبت بر من آسونه، ما نزل بی، این اتفاقی که الان افتاد. خب ببینید این جمله رو امام حسین در شهادت ابوالفضل العباس، شهدای کربلای دیگه نفرموده. تنها جایی که این جمله رو فرموده در شهادت علی اصغر، چون خیلی آدم میسوزه، خیلی داغ بچه خیلی سخت داره. اول فضل عباس شهید شد ولی جنگیده، تعدادی رو کشته، تعدادی فرار کردن، علی اکبر همینطور، همه اینا جنگیدن، ولی این داغ علی اصغر خیلی سنگینه. هون علی بر من آسانه، ما نزل بی انهو به عین الله، چون در مقابل خداست. یه مثالی من برای شما بزنم، خیلی از ماها وقتی احساس میکنیم که کسی ما رو میبینه خیلی کارا برامون آسون میشه، خیلی کارا رو تحمل میکنیم. شما ببینید یه آدم ممکنه یه وقتی بار 50 کیلویی بهش بگید بردار سختش باشه، اما یه پهلوان یه ماشین باری رو میکشه، ماشین باری به این بزرگی تو خیابون میکشه. یا این مسابقاتی که گاهی نشون بدن مثلا سنگین وزنا، وزنه بردارا، قهرمانا، دیدید از این وزنه های 200 کیلویی وقت بلند میکن. چرا برایش ماشین باری کشیدن آسونه؟ چون میبینه دارن نگاش میکنن، دوربینا دارن فیلم میگیرن، مردم دارن نگاه میکنن. یه مثال قشنگ یه وقت یکی از دوستان میزد، میگه شما اگه 10 ثانیه زیر آب بری میای بالا تو استخ نمیتونی تحمل کنی، ولی اگه بگن مسابقه است، یکی داره میشمره 1 2 3 تا میتونی، وقت منی 2 دقیقه تحمل میکنی، برای اینکه میدونی یکی داره میبینه، داره میشمره. در خونه رو میزنن به بچه میگی برو در رو باز کن، نمیره باز کنه، 5 قدمه، بابا پشت در، مادر پشت در، این به اون میگه، این به اون میگه، نمیره باز کنه. ولی همین بچه 90 دقیقه تو فوتبال میدوه. چطوریه که 4 قدم رو نمیره ولی 90، چون اونجا میبینن، اونجا بیننده داره، اونجا فیلم برداری میشه. تو مسابقه 2 شما کلن اینطورا 50 تا سرفه تو خونتون بکنی نمیگی ببخشید، اما تا جلو تلویزیون سرفه کنی میگی معذرت میخوام، چون دوربین داره فیلم میگیره، چون داره نگاه میکنه. اصلا یه مثال ببینید، یه وقت بچه آدم میزنه تو خونه استکام میشکنه، میزنه رو دستش، میگه کوری چشاتو نمیبینی، داد میزنه، عصبانی میشه. یه استکان مثلا نالا کم قیمت، اما همین بچه وقتی مهمون براتون میاد دیسو میزنه میشکنه چی بهش میگی بابا طوری نیب نداره بابا جون، ناراحت نه، مهمون نشسته جلو چشم مهمون دیس میشکنه چی بهش نمیگی، ولی تنهای چرا جلو چشم مهمان چی بهش نمیگی؟ چون به عینه داره مهمان میبینه. اصولا ما آدم ها اینطوریم، اگر بیننده داشته باشیم حواسمون جمع‌تره. بگن آقا دارن میشمرن زیر آب صبر میکنه، بگن دارن فیلم میگیرن ماشین باری هم میکشه، بگن آقا دارن شماره میندازن تو فوتبال میدوه، چون بیننده داره. خب حالا شما بیایید اگر به شما گفتن این بیننده خداست، این تو زندگی ما کمرنگه، این اگه پررنگ بشه خیلی اثر داره. همونطور که یک کسی میدوه تو فوتبال تحمل میکنه، وقتی امام سجاد به سجده میره 1000 مرتبه لا اله الا الله حقا حقا، چرا تحمل میکنه 1000 مرتبه لا اله الا الله حقا حقا تو سجده؟ خب سخته، چون شماره داره میندازه، یکی اینا رو داره حساب میکنه، چون آدم میدونه حسیبه، یک کسی حساب میکنه، حسابگری میکنه. منشأ اخلاص این عقیده است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی فرمودن وقتی از نجف میخواستم بیام، رفتم خدمت استادم، گفتم من دارم میرم قم، ایران، دیگه هم شاید نتونم برگردم، یه نصیحتی به من بکنید. استاد من فرمود نصیحت همین یک کلمه، علم یعلم بان الله یرا، انسان اگه بدانه خدا او رو میبینه، او وقت تمام سختی ها، تعب ها و مشکلات برای انسان آسان میشه. تو جنگ بدر صهیب از اصحاب پیغمبره، تو مبارزه یک کسی رو کشت، یکی از مشرکین رو کشت، 2-3 نفر زودتر رفتن پیش پیغمبر و خبر بردن و گفتن ما این کارو کردیم، یعنی کار اینو که جهاد بود و کشتن یه مشرک به خودشون نسبت دادن، گفتن یا رسول الله بشارت 2 تا مشرک ما کشتیم. میدونید پیغمبرم سبکشون بود، تو ذوق کسی نمیزد، بلای بابا دروغ نگید من خودم میدونم کی بود، نه اصلا قرآن میفرماید رسول خدا اذن بود، گوش میکرد حرفا رو، اذن خیر بود، گاهی میمدن یه حرفایی بشه پیغمبر میزدن با اینکه میدونست درست نیست، ولی هر حال گوش میکرد، ولی بعد طبق میل خودش تصمیم میگرفت، طبق اون صحت خبر تصمیم میگرفت. اومدن گفتن ما کشتیم. یک کسی رفت به صحیب گفت بدو با پیغمبر بگو من بودم. گفت دویدن نمیخواد، خبر دادن نمیخواد. اینا رفتن گفتن ما بودیم، بگن. اون که گرفته فیلم ها یکی دیگه است. خدا که دید کی کش؟ خدا که دید. این مهمه. خدا این اگر انسان این باور وقت عبادت رو بر انسان آسان میکنه. بله شما تو دل شب پاشدن از خواب سخته، اونی که انگیزه میده به آدم بلند شه اینه که یک کسی داره میبینه، فیلم میگیره، یک کسی داره اینو حساب میکنه. و لذاست که این نکته که بحث بهشت و جهنم هم مطرح نیست، صرفا همین که به عین الا هون علی ما نزل بی هون علی ما نزل بی انهو به عین الله، این کلامه ابو عبدالله علیه السلام است. خب دو سه تا نکته بگم این بحث رو به یه جایی برسونیم. نکته اول نستش که علامت آدمای مخلص چیه. من سه چهار تا علامت رو عرض میکنم خدمت شما، عنایت کنید. اینا تو روایات اومده علامت آدمای مخلص. یک، رسول خدا فرمود ان لکل حق حقیقه و ما بلغ عبد حقیقت الایمان حتی لا یحب ان یحمد علی شیء عمله لله یا عمل لله. فرمود یک نشانه انسان مخلص اینه، ان لکل حقیقه، هر چیزی علامتی داره. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، اخلاص، بنده به حقیقت اخلاص نمیرسه. نشانه اخلاص تو زندگی بنده یکیش اینه کاری که انجام میده توقع نداشته باشه ازش تعریف کنن. بله وظیفه مردم تعریف کنن، تقدیر. پیغمبر خدا هم از خدیجه کبرا تقدیر میگه، امام حسین روز عاشورا تقدیر کرد، از هور تقدیر کرد، از حبیب ابن مظاهر تقدیر کرد، از مسلم ابن اوسجد. یه وظیفه اما این که من این کاری که انجام میدم حتما بگم بعد منبر بیان بگن بارک الله احسن، به خاطر این حتما یه تشویق نامم بدن. اگر این شد انگیزه، اخلاص نیست. اولین نشانه انسانای مخلص اینه که توقع تشویق ندارن، به خاطر و انگیزه تشویق کاری رو انجام نمیدن. این همه حضرت نوح برای مردم تلاش کرد، نه تشویقش نکردن، تمسخرش هم کرد، سفیهش گفتن، دیوانش گفتن، پیرش گفتن، فرتوتش گفت، ولی کار خودش رو انجام. این همه رسول خدا برای مردم زحمت کشید تو مکه، ساحرش گفتن، کاهنش گفتن، مجنونش گفتن. مؤمن یه علامتش این است که انتظار توقع نداشته باشه، انتظار و توقع تشویق نداشته باشه. فرمود یک علامت اخلاص اینه، اگه کار برای خدا باشه توقع تو انسان نباید باشه. بعضی ها اینطورن، میگه آقا به فلانی کمک، میگه دیگه کمکش نمیکنم. این اصلا کمک کردم یه بار یاداوری نکرد، من کار بچه‌شو درست کردم، یه بار نیومد بگه تو کار بچه‌مو درست نگه. البته اون اشتباه کرده باید بگه، ولی تو یکی که وام بهش دادی دفعه دوم بهش نمیدیشون، دفعه اول تشکر نکرد، این معلومه دفعه اول هم اخلاص نداشتی، دفعه اول هم برای تشکر دادی، یک بار واسطه شدی کارش رو انداختی، دفعه دوم هم که میاد اون دفعه چه گلی به سر ما زد که این دفعه براش انجام بدیم. این که چه گلی به سر ما زد و چه کار کرد، این میشه عدم اخلاص. اخلاص در این است که انسان در زندگی کاری رو که انجام میده یک علامتش این هستش که توقع تشویق نداشته باشه. دوم، امام صادق فرمود لا یسیر العبد خالصا حتی یسیر المدح و الذم عنده سوا. البته اینا سخته. دومین نشانه انسان مخلص اینه، فرمود بنده مخلص نمیشه مگر این که تعریف و مذمت پیشش یکی باشه. البته آدم از مذمت ناراحت میشه، از تعریف خوشش میاد، این طبیعیه. اما اگر دو تا ارباب رجوع تو اداره اومد، یکی گفت قربان شما مخلص شما، یکی هم بد با شما برخورد کرد. دو جور کارشون رو انجام ندی، کار هر دو رو را بندازی. اگه توی یک کلاسی دانش آموزی یکی بد برخورد میکنه یکی خوب، اما شما تو برگ امتحانش نه، وقتی برگ امتحانش میارم ها این دانش آموز خیلی بیادب بود تو کلاس، بذار با دقت سعی کنم ببینم، به این بده 18 8 به اون که خوب بود، به اون که خوش برخورد داره 18. نه، انضباطش میشه کم داد، ولی ورقش اگه خوب نوشته خوب بهش نمره بده، تأثیر روی کارتو نداشته باشه. امام رضوان الله تعالی علیه از پاریس که می آمدن، من خودم یادم اون زمان ما تازه دوران تحصیل محصل بودیم، ولی شنیدم بعضی علما اون شب تا صبح نخوابیدن، خیلی نگران بودن چه اتفاقی می افته، حالا تو پران توی هواپیما امامو ترور نکنن، هواپیما رو ندوزن، چون هنوز رژیم دست شاه بود، دست بختیار بود. ولی همه شما دیدید وقتی خبرنگار ازشون سوال کرد شما چه احساسی داری بعد 15 سال برمیگردی به کشور، گفت هیچ. این یک کلمه یعنی تفاوت نباشه، تفاوت. المدح و الذم عنده سوا، اینم دوم. سوم، نشانه انسان مخلص. همونجا یه داستانی خواستم بگم یادم رفت، یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیه السلام، بسیار آدم خوبی است. یونس ابن عبدالرحمن کسی است که امام کاظم بهش وعده بهشت داد، ولی یه جوی علیهش درست کردن. متاسفانه خیلی ها حواستون جمع باشه در صحبت کردن پشت سر افراد، در بنده یه وقتی یکی از آقایونی که الان هست و شاید بنده 10 بار یه مطلبی رو راجع به ایشون از آدمایی که دیگه پشت سرشون میشد نماز بخونه مورد وثوق بودن شنیده بوده، شاید چندین بار حتی یه کسی به من گفت من خودم دیدم خودم بودم راجع به این آقا، حالا نه اسم اون آقا رو میگم نه کارش رو میگم. خب تقریبا آدم یه اطمینانی پیدا میکنه وقتی چند نفر بگن آیه تو روزنامه بنویسن. ما هم یکی دو جا نقل کردیم، یه وقتی مشهد ایشونو دیدمش، ایشون شنیده بود من جای نقل کردم، گفت فلانی شما از من نقل کردی، گفتم بله، من از کیو 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 کی اینا شنیدم، گفت والله دروغه، والله دروغ، گفت حاضرم مباهله کنم، مباهله یعنی بشینیم همدیگه رو نفرین کنیم، گفت این اصلا من روحم از این مطلبی که شما میگی خبر نداری. گاهی خیلی حواس جمع باید باشه، یه چیزایی رو نسبت میدن، مخصوصا حالا بازار مسائل سیاسی هم یه قدری آشفته است، روزنامه ها متاسفانه اون تقوای لازم رو ندارن تو نقل اخبار، خیلی حواس باید جمع باشه وقتی مطلبی نکته ای. این یونس ابن عبدالرحمن از یاران چند تا امامه، ولی انقدر جو و علیهش خراب کرده بودن پشت سرش حرف می زدن که بعضی ها می گفتن یونس ابن عبی، می گفتن این بچه باباش نیست، انقدر برای جو و خراب که حتی نسبت می دادن که این پسر باباش نیست، یونس ابن عبی. اومد خدمت امام رضا علیه السلام، تو اتاق بود، آقا بیرون بود، اتنه اومده بودن دیدن امام رضا، شروع کردن پیش امام رضا علیه یونس ابن عبدالرحمن صحبت کرد، حالا خودش هم تو اتاق داره میشنوه. وقتی اونا رفتن گریش گرفت، گفت آقا دیدی جلو شما میگن، جلو شما می حرفا رو میزن. آقا امام هشتم بهش فرمود یه چیزی بهت بگم، من از تو راضیم، وقتی ما از تو راضی هستیم نگران نباش. آدم بدون خدا از کارش راضیه، حالا همه ناراضی، ما که نباید همیشه مطابق میل مردم عمل کنیم، رضایت الهی. امام حسین تمام تلاشش رو این محور بود، اینم علامت. علامت سوم اخلاص، رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در مسجد فرمودن یک کسی اومد خدمت ایشون عرض کرد یا رسول الله ما ثمن الجنه، آدم چجور بهشتی میشه؟ فرمود یه لا اله الا الله با اخلاص، قل لا اله الا الله مخلصا، با اخلاص بگو لا اله الا الله. لا اله الا الله گفتن راحته، کاری نداره، لا اله الا الله گفتن در این کتابی که حضرت آیت الله خرازی نوشته و بسیار کتاب خوبی است، من تو تلویزیون هم اینو گفتم، به خود ایشونم گفتم من کتاب خوب باشه زیاد ازش اسم میبرم. یه کتاب نوشته ایشون، روزنه هایی از عالم غیب، خیلی کتاب خوبی است. یک بخش آخرش بیشترش از آیت الله زنجانی، آیت الله شبیری، از ایش قول ایشون نوشته. یه بخشش از قول آیت الله بهجته. این کتاب چند بخش داره، نزدیک شاید 400-500 تا داستانه. یه بخشش داستانهای علماست، همش هم راسته، همش هم صحیحه. ایشون در اونجا میگه من تمام اینا رو با دقت تحقیق کردم. یه بخشش مربوطه به خوابهای صادقه، رؤیاهایی که خود ایشون دیده یا دیگران دیدن و عجیب این رؤیاها. چون میدونید در روایت داریم وقتی آدم خوب باشه، قرآن هم دارد، مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه و لهم البشرا فی الحیات الدنیا میگه منظور از این بشرا رؤیای صادقه است. رسول گرامی اسلام فرمود بعد از من یه چیزی میمونه، من رفتم وحیم تموم شد، دیگه نه جبرئیل وحی برای کسی میاره، ائمم فرشته پیششون میومد باشون حرف میزد، محدث بودن، ولی وحی به امام نمیشد، وحیی که باعث نبوت باشه. نبوت با مرگ پیغمبر تمام شد. رسول خدا فرمود نبوت من تمام شد ولی یه چیزی برای امتم میذارم و اون مبشراته. مبشرات بعد از من هست تا قیامت هست. گفتن آقا جون مبشرات چیه؟ فرمود مبشرات خوابای خوبیه که توش بشارته، خوابایی که اصلا عجیبه آقا، عجیبه. یه وقتی پسر مرحوم آقا مصطفی بهشتی نقل میکرد، آقا مصطفی بهشتی از علمای اصفهان بود، غیر از شهید بهشتی ها، این بهشتی غیر از اون شهید بهشت، پسر ایشون نقل میکرد، اینم تو پرانتز بگم برات، نقل میکرد بابای من حالش بد شد و من تو اتاق بودم شب، یه مرتبه رو به قبلش کردیم و من بودم، بابام بچه هایش کدوم تو خونه نبودم، بابام تو دل شب از دنیا رفت. ایشون از علمای اصفهان بود، قبرش هم در اصفهان. فرمودن که من روی کاغذ نوشتم 2:25 بامداد سه‌شنبه فلان پدرم از الان، رسم اینا که به دنیا میان تاریخ تولد می‌نویسن، مثلا ساعت 4 صبح بچه ما تو بیمارستان فلان زایشگاه فلان به دنیا، ولی کسی نمی‌نویسه ساعت چند از دنیا رفت، غالبا مرگ آدم یادداشت نمی‌کنه، ولی نم خوب آدم بنویسه یادش باشه. میگه بابای من نوشتم روی کاغذ و تمام شد، بابا رو دفنش کردیم و تشییع کردیم و یه وقتی ایشون میگه یه جوانی آمد پیش من، در به در گشته بود، منو پیدا کرده بود، آقای بهشتی شما هستی؟ گفتم بله. پدر شما مصطفی بهشتی بوده؟ بله. گفت پدر شما ساعت فلان، کاغذ دستش بود، 2:25 مثلا سه شنبه فلان از دنیا رفت. گفتم بله اینو من میدونم، و خدا به داداشم هم نگفتم، به هیچ که نگفتم، من روی کاغذ نوشتم 2:25 پیش خودم، به هنو به هیچ که نگفتم بابای ما چه ساعتی، فهمیدن از دنیا رفته ولی ساعتش که تو از کجا میدونی؟ گفت منم بابای شما رو نمیشناسم، شما رو هم نمیشناسم، من مشهد بودم تو عالم خواب، یه وقتی در عالم رؤیا دیدم دارم مشرف میشم حرف امام حرم امام رضا علیه السلام، آقا امام رضا داره از حرم بیرون میاد. آقا جون کجا؟ فرمود آقا مصطفی بهشتی در اصفهان از دنیا رفته، دارم میرم بالا سرش. از خواب پریدم نگاه کردم به ساعت، دیدم نوشته ساعت 2:25، همونجا یادداشتش کردم، نمیدونستم بهشتی کیه، نمیدونست، اومدم گشتم 2-3 ماه تا شما رو پیدا کردم. اینطوری ها. این کتاب روزنه های از عالم غیب، زیاد از این جور داستان ها نویسنده محترم در اونجا نقل میکند که خیلی جالبه. من کتاب مرتب کنار دستم گذاشتم، مثلا تو کتابخونه نمیذارم، میخونم. ایشون در اونجا نقل میکند یکی از علمای مشهد که خیلی سال نیست از دنیا رفته، اتفاقا خدمت مقام معظم رهبری هم رسیده بود، ایشون این قصه رو برای آقام تعریف کرده. ایشون فرموده بود که مسن پیرمرد، حالا شاید ایشون هم از دنیا رفته الان نمیدونم، فرموده بودن من شب تاریکی میرفتم حرم امام رضا، تاریک تاریک بود، ظلمات بود، مثل الان نبود سابقه که همه جا تاریک. دیدم یک نوری هی میزنه قطع میشه، چشمک میزنه، چراغ چشمک زن خلاص. تو این تاریکی اومدم جلو، دیدم عاشق عباس قمی داره میاد، دهانش باز میشه بسته میشه، بسته میشه یه نور میاد بیرون، بسته که میشه قطع میشه. جلو رفتم سلام کردم، گفتم آقا جون چی میگید؟ فرمود لا اله الا الله. عاشق عباس قمی میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله نوره، منتها دهان کی بیرون بیاد. اومد تو مسجد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله ما ثمن الجنه، پول بهش چقدره؟ هر چیزی یه قیمتی داره، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. الان مردم بگو مرغ چنده فلان برات، ما یه رو منبر گفتیم تخمر اینقدر صدا همه در، آقا شما کجا میخری؟ اشتباه میگی، اینقدر شده. گفتم والا من 20 رو پیش خریدم، خبر نداشتم. کلی همه بلد بودن، همه میدونستن دقیق 500 و خوردش من 3 و 500 و فلان خوردش هم میدونستن، من الان چنده ولی خوردش هم میدونن. الان بگو دلار اکثرا میدونن چه بالا رفته چه پایین اومده. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. قیمت خود چه آدم اول چیزی که دست خودشه بدانه. به هر حال پیغمبر گرامی اسلام فرمودن لا اله الا الله با اخلاص بگو این پول بهشت. بعد خود حضرت توضیح دادن، فرمودن و اخلاصه ان یحجزه عما حرم الله. اخلاصش اینه که وقتی میگه لا اله الا الله دیگه گناه نکنی. تمام الاخلاص اجتناب المحارم، تمام اخلاص اینه که انسان از حرام اجتناب کن. خب ابو عبدالله علیه السلام یکی از ویژگیاش اخلاصشه، اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. این جمله تو اکثر زیارت نامه های ائمه آمده، از جمله تو زیارت ابو عبدالله. اخلاص امام حسین عجیب آقا، و همین اخلاص هم داره اینطوری کار میکنه، تأثیر میذاره. شما یه نگاهی به تاریخ بیندازید، خب ببینید آدم تو تاریخ خیلی بوده، شاید شبیه امام حسین هم به شهادت رسیدن، حسین شهید فخر، خیلی از کاراش شبیه امام حسین، یحیی ابن زید، زید ابن علی ابن الحسین، بعضی از این انقلابیون رو سوزاندن. بدن ابا عبدالله خیلی لطمه ده ولی آتش زده نشده، اسب دواندن قطعه شده، ولی بعضی از این نهضت ها که تو تاریخ واقع شده سوزاندن بدن خیلی. اما چرا نمانده؟ سرهای زیادی بالای دار رفته، بدنهای زیادی قطعه قطعه. یک درجه بگید شما، یک میلیونیوم درجه، نقطه کور تو نهضت ابا عبدالله که یک انگیزه غیر الهی توش باشه. من حالا وقت نیست اینو بگم اینجا، فقط میگم و دیگه جمع میکنم، اشاره میکنم. من یه بحث دیگه وقتی مینوشتم تحت عنوان گفتگوهای قتلگاه، مناجاتهای قتل، تو قتلگاه چه گذشته؟ حالا کربلا امام حسین صبح خطبه خونده، ظهر خطبه خونده، با لشکر هور خطبه خونده، عرض میکنم که با زینب سخن گفته، با امام سر، اما فقط قتلگاه. یعنی شما تمام کربلا رو ببندید بیارید تو پرانتز قتلگاه، اون موقعی که ابا عبدالله تو گودی قتلگاه قرار گرفته، معروف بین ما الهی رزن به رضایکش، ولی نه، یک مناجات داره امام حسین، یک صفحه است تو گودی قتلگاه. این مناجات رو آخرین لحظه که بعضی هم فکر میکردن دیگه آقا شهید شده، و وقتی حمله کردن به خیمه هاش آقا بلند شد نشان داد زنده است، او لحظه آخر توی قتلگاه با تمام اون مشکلاتی که از یه مناجات امام حسین، واقعا کسی اوج خداشناسی رو میخواد ببینه بره اون لحظه، اون لحظه ابا عبدالله و این مناجات رو ببینه، چقدر زیباست، چقدر بلنده. بیایم تو زندگیمون با اخلاص کار کنیم، حتی به مردم هم با اخلاص خدمت کنیم، کارامونو رنگ الهی بزنیم تا ممانه، ماندگار. هر چی کار به خدا وصل بشه میمانه، چون خدا خودش پایدار، کارایی هم که بهش وصله نگه میداره. کتاب برا خدا باشه، منبر برا خدا باشه، سخته، مشکله، خیلی انگیزه های رگه ها خیلی قاطیش میشه، رگه خیلی قاطی میشه. گاهی خود آدم هم توجه نداره که انگیزه این کمک مثلا گاهی رو درواستی بود، انگیزه این کمک دلسوزی دنیایی بود، انگیزه این کار رو اندازی عرض میکنم که خدمت متقابل بود، چون با این آقا کار داره، این آقا فردا بار گردوش من میخواد برداره. اگر این شد وقت همه این رشوه ها و پارتی بازی ها و استخدام، یعنی همه کارا میشه قانونمند، کار مشکله ولی ممکنه. یک شب جای رسول خدا میخوابه، حضرت امیر میمونه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این نکته مهمی است. اشهد انک عبدت الله مخلصا. خب شب هفتم ماه محرم است، شب هفتم غالبا اختصاص میدن به علی اصغر ابا عبدالله علیه السلام. من هم این دلهای شما رو روانه کنم. من این قصه رو از یکی از دوستان شنیدم، حالا نمیدونم ایشون نقل، آدم مرد وثوقیست، شاید هم یه وقتی برای شما نقل کردم. ایشون فرمود که از این دوستان ما یه وقتی در این جاده اتوبان در زمستان چند سال پیش ماشینش خراب شد، وسیلش خراب شد. خب غالبا شب تاریک توی جاده شما دیدید ماشینا وای نمیستن، عبور میکن، میترسن، حتی زنم دنبال آدم باشه وای نمیگن، آقا بهانه است، چون خیلی اتفاق افتاده. نگه داشتی ماشین خودتم گرفتن پیادت کردن وسط، کمتر اتفاق میفته. چون فهمیده بود ایشون لحظاتی رو، شاید ساعاتی رو در اتوبان شب بدون در واقع امکانات ماشین خاموش شده میسته و خیلی هم خلاصه میاد پایین، خودش دست میگیره، کسی وای نمیست. ایشون فرمودن بچه کوچکی همراه خانومش بره تو ماشین، بچه 7 ماهه، یه لحظه به ذهنش میرسه من این بچه رو اگه سر دست بگیرم ماشینا وای میستن، ولذا یک لحظه بچه رو میگه از خانومش گرفت، اومد پایین ماشین تو این سرما، یه لحظه بچه رو گرفت، اولین ماشین ایستاد، دومین ماشین ایستاد، تا دیدن بچه رو دستش ایستاد. این نشان عاطفه است، نشان احساس. خودتون هم تو ملت‌های دنیا نگاه کنید، غالبا خود ماها هم اینطوریم، حتی از اقوام غیر مسلمان هم بچه کشته میشه ناراحت میشه. این نکته دقیقی است، این عواطف و احساساتی که انسان نسبت به اطفال داره، نسبت به کودکان داره. حالا شما همین صحنه رو ببینید، بیایید کربلا ببینید، ابا عبدالله علیه السلام در مقابل لشکر دشمن بچه رو دست گرفت. ابا عبدالله خیلی اومده میدان، قرآن آورده، امامه پیغمبر رو سر گرفته، خطبه خونده، احتجاج کرده، اما این بار علی رو دست گرفته، این بار نازدانش رو دست گرفته، نازدانه ای که چند ماه بیشتر از عمرش نگذشته، نه اهل مبارزه است نه اهل جنگ، همه میدانند این بچه بهانه نیست، این بچه نه رجز میتونه بخونه. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله، همینطور که داره سخن میگه، یا قوم الم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع اما ترونه کیف یتلذی عطشا. اینش منافاتی هم با اخلاص نداره، دل امام حسین فرزندشه، مادرش رباب کربلا بوده، بچه رو دست امام حسین دادن، همینطور که داره سخن میگه، یه وقت ببیند قطرات خون علی رو چهره ابا عبدالله. در تمام قصه کربلا همه اینا که شهید شدن، فقط یک جا از آسمان ندا اومده، حسین صبور باش، حسین ما مواظبیم، اونم در شهادت علی اصغر است. یه وقت ندا اومد، یا حسین دعه فان له مرضا فی الجنه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه ابا عبدالله روز عاشورا سه جا خجالت کشید، شرمنده شد. یکی وقتی از کنار نهر علقمه آمد، بچه ها سراغ عمو رو گرفتن، تنها آمده بود. یکی وقتی جوان رشیدش گفت بابا تشنم، آب نداشت بهش بده. جای سوم وقتی قنداقه علی رو آورد به طرف خیمه ها، دید مادرش رباب ایستاده، خواهر و عمه ایستادن، اینجام شرمنده شد، راهش رو عوض کرد. فحفر به جفن سیفه و رمله به دمه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.